کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از درج نام افغانستان در فهرست سیاه به دلیل عدم اقدامات جدی در جلوگیری از تطهیر پول خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پنج تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت کنر دستگیر شدند. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کنر آمده است 17 کیلو و 100 گرم چرس که در یک موتر کرولا و ریکشال جاسوسی شده و قرار بود به ولایت کنر قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. پنج تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و پس از تحقیقات ابتدایی به سارنوالی این ولایت معرفی شدند. بیش از 30,000 کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات در ولایت پکتیا کشف و از بین برده شد. در اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت پکتیا آمده است که پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری قوای هوایی کشور عملیات را در منطقه گلغندی ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا انجام دادند که در جریان 35,000 کیلوگرم مواد مخدر از 4 ذخیره‌گاه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. دو تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز در محل آتش زده شد. نزدیک به 30 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 27 تن که از سوی نهادهای امنیتی در پیوند به 14 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر به این مرکز معرفی شده بودند. در جلسه علنی محاکمه ابتدایه و استیناف این مرکز محاکمه شدند و از 1 سال و 6 ماه الی 18 سال به حبس محکوم شدند. در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر مقدار پول و وسایط را که از نزد قاچاقبران به دست آمده بود به افغانستان بانک مصادره نمود.
از جمله ازی افراد 3 تنشان کسی بودن که میگانه وی میخواستن مواد نو خالص ایروینه به کشور هندوستان انتقال بدن که توسط پلیس بازداشت شده بودن.
و ریده تاخیر هفته نیز این که پلیس کابل از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم ایروین جلوگیری کرد. در خبرنامه وزارت امور داخله که بر رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت با انجام عملیات در دروازه ورودی پلچرخی شهر کابل 15 کیلوگرم هیروین را که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از شرق کشور به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که دو تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. کمیسیون اتحادیه اروپا نام افغانستان را درج فهرست سیاه ساخته است.
ما مقررات بیشمار در این عرصه و عملی ساختیم.
گزارش داریم از ولایت ننگرهار که معتادین با وجود چندین مراتب تداوی دوباره به مواد مخدر برمیگردند.
زمانی که کار و مصروفیت نباشد آدم مجبور می شود که دوباره بر نشه رو بیاورد.
با یک دکتر شفخانه ساعت روانی درباره فعالیت های این شفخانه هم مصاحبه داریم.
کدیجا مکمل صحتیاب میشن، خارج میشن.
یک معتاد برای ما میگوید که با آغاز زندگی نو مواد مخدر را ترک کرد، اما با شروع دوباره آن 3 ماه میشود که خانم و فرزندانش را ندیده است.
صاحب کار آمد و ما گفت که تو دیگه کار کرده نمیتونی.
و در پایان یک درامه جالب داریم.
حتما کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
کبیر بچه نازدانیت باز خود را بلا انداخته.
حالا موضوع نخست برنامه را از جا گرفتن نام افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اروپا در بخش تطهیر پول آغاز می‌کنیم. کمیسیون اروپایی افغانستان را شامل لیست سیاه کشورهای ساخته است که به دلیل عدم اقدامات جدی در جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی، سیستم مالی این اتحادیه را آسیب پذیر ساخته است. کمیسیون اروپایی با انتشار اعلامیه گفته است که به دلیل کمکاری در بخش جلوگیری از تطهیر پول و کنترل تمویل مالی تروریسم، نام افغانستان را در فهرست 23 کشور شامل این لیست افزوده است. در افغانستان بانک میگوید دولت افغانستان قوانین و مقررات جامعی را در بخش جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریسم تدوین و تطبیق کرده و این اقدام کمیسیون اروپایی را رد میکند. جزئیات موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان میشنویم.
به تازگی نام افغانستان در لیست سیاه کمیسیون اروپایی قرار داده شده که بر بنیاد لیست مذکور کشورهای شامل در این لیست اقدامات لازم را در بخش جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی و تمویل تروریسم انجام نداده است. بر بنیاد اعلامیه کمیسیون اروپایی 23 کشور شامل در این لیست به شمول افغانستان هنوز نیز اقدامات جدی را برای جلوگیری از تطهیر پولهای انجام نداده که از درک مواد مخدر و فساد مالی به دست آمده است و این پول از طریق نظام مالی افغانستان وارد سیستم مالی اتحادیه اروپا نیز می شود. ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی از اقدامات سخن می گوید که دولت افغانستان برای جلوگیری از تطهیر پول به دست آمده از مواد مخدر و فساد مالی انجام داده است.
در راستای مبارزه علیه پولشویی کار و تلاش زیاد نموده و ما مقررات بیشمار دهی هستم و عملی ساختیم و در سیستم ها تغییرات بسیار جدی به وجود آوردیم که این تغییرات تطبیق جدی قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم و علیه تطهیر پول ما بازداشت کاری که برای مبارزه علیه پولشویی در افغانستان صورت گرفته قطعا این گزارش رد میکنیم و گزارش میداریم که اساسش یک مقدار ضعیف است.
به گفته ای در افغانستان بانک اقدامات دولت افغانستان در بخش کنترل تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم باعث شد که گروه بین المللی اقدامات مالی در سال 2017 میلادی نام افغانستان را از فهرست خاکستری این نهاد بیرون کند. به اساس معلومات وزارت امور داخله، تنها در سال جاری شمسی $260,000 آمریکایی مربوط به قاچاقبران مواد مخدر هنگام تطهیر و حواله از طریق بانک ها کشف و مصادره شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید در سال روان نیز دوسیه های مربوط به معاملات مالی وابسته به مواد مخدر به این مرکز فرستاده شده و تحت بررسی قرار دارد.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به قضایای مرکز عدلی و قضایی موارد میشود. در سال روان یک داد قضایا وجود موجود است در واقع تحت بررسی سرانولی معزف اختصاصی بازار مواد مخدر مرکز عدلی و قضایی قرار دارد. قضایای امسال ما به طور مجموعی بیش از $222,000 آمریکایی 59,000 پول واید افغانی نزد مجرمین پرزوق محاکم به اساس پیشنهاد سرانولی معزف مصادره شده به واید تسلیم شده.
بر بنیاد معلومات در افغانستان بانک در سال 1397 از 8 قضیه تطهیر پول از طریق بانک‌های داخلی جلوگیری صورت گرفته است. اگر پارلمان اروپا لیست سیاه مذکور را تایید نماید، بر بنیاد آن محدودیت‌ها و نظارت بر معاملات مالی با کشورهای شامل در این لیست بیشتر خواهد شد.
مرسلین ارسلا بود که درباره شامل ساختن نام افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اروپا در بخش تطهیر پول گزارش داد. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و خبر معتادین را می گیریم. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین در ولایت ننگرهار می گوید معتادین پس از چندین بار تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. از سوی دیگر معتادین بیکاری دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر و عدم مبارزه جدی علیه مواد مخدر را از عوامل می دانند که زمینه ساز اعتیاد مجدد جوانان به مواد مخدر می شود. گزارش همکار ما شاه محمود شینواری را از آرزو قیاسی می شنویم.
شماره زیادی از معتادین مواد مخدر در ولایت ننگرهار پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین ننگرهار می گویند با آنکه برخی معتادین تداوی شدند اما پس از خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد شدند. دکتر صمیم استانکزی رئیس شفاخانه تداوی معتادین در ننگرهار می گوید برخی از معتادین حتی چندین بار در شفاخانه تداوی شدند اما با خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر در رو آورده اند.
شمار دقیق آن برای ما معلوم نیست، اما یک تعداد مریضانی هستند که یک بار، دو بار و حتی مریضان نیز هستند که 4 یا 5 بار در این شفاخانه تداوی شدند.
اکنون در کوچه و بازار، پارک ها و کنار جوچه های شهر جلال آباد گروه گروه از معتادین زیر چادرها نشسته و از مواد مخدر استفاده می کنند. در میان آنان معتادینی نیز وجود دارند که یکی دو بار تداوی شدند، اما بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. صدها معتاد در جوار باغ سراج العماره شب و روز نشستند. در میان آنان معتادینی نیز وجود دارند که بر بنیاد ادعای آنان به دلیل نبود کار و مصروفیت دوباره به مواد مخدر رو آورده اند.
زمانی که کار و مصروفیت نباشد، آدم مجبور می شود که دوباره بر نشه رو بیاورد. 4 بار خود را بستری کردم، اما پس از تداوی و خارج شدن از شفاخانه دوباره به این مرض گرفتار شدم.
کوتا می گویم بیکاری عامل گرفتار شدن دوباره معتادین به مواد مخدر است. شمار زیاد جوانان به دلیل بیکاری دوباره به نشه رو می آورند. حرف دیگر این است، اگر آب از بالا بند نشود و به سطح بلند جلو مواد مخدر گرفته نشود، با این شیوه جلو مواد مخدر گرفته نمی شود که پلیس معتادین را از یک جا به جای دیگر می برند.
علت اصلی بیکاری است، زیرا معتادین وقت زیادی خود را در نشه سپری می کنند.
دکتر سمیم عامل معتاد شدن دوباره معتادین به مواد مخدر را نشست و برخاست معتادین با دوستان سابقشان می داند و می گوید پس از تداوی فرد معتاد اعضای خانواده باید به گونه جدی از آنان مراقبت کنند.
هر مرض عوامل دارد. در اصل عامل رو آوردن به نشه تداوی نمی شود. معتادین دوباره با دوستان و نزدیکانشان می نشینند. حرف سوم دسترسی آسان به مواد مخدر است. و دیگر این که معتادین به تداوی دوامدار ضرورت دارند، یعنی 2-3 سال باید تحت نظارت قرار گیرند تا مواد مخدر را ترک کنند.
قابل یادآوری است که شفاخانه تداوی معتادین ننگرهار 170 بستر دارد که 20 بستر آن مربوط به اطفال است، اما اکنون 200 معتاد بزرگسال در آن بستری‌اند. دکتران طبی میگویند مدت زمان تداوی معتادین باید بیشتر شود و به این ترتیب برای معتادین پس از تداوی یک مصروفیت سالم نیز ایجاد شود تا زمینه بازگشت معتادین به زندگی عادی فراهم گردد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه به شفاخانه صحت روانی و تداوی معتادین سر زدیم. شفاخانه صحت روانی سالهاست که در بخش صحت روانی و تداوی معتادین فعالیت میکند. اینکه در این شفاخانه چی نوع مریضان تداوی میشوند، معتادین چه مدت زمان در این شفاخانه مورد تداوی قرار میگیرند، در این باره با دکتر ولید حسین خیل مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفاخانه چند سال میشود که در بخش صحت روانی و تداوی معتادین فعالیت میکند.
مدت 40-50 سال فعالیت میکنند و یگانه شفاخانه ملی و کلان که در بخش صحت روانی و معتادین داریم در کابل است.
در کلینیک شما کدام قسم معتادین تداوی میشوند؟
معتادین فرق میکنند، نظر به اعراض علائم فرق میکنند. بعض معتادین است که به فقط معتاد است، بعض معتادین است که اعراض روانی دارم که معتادین در بخش وارد معتادین بستر میشه. کسایی که اعراض روانی داره در بخش روانی به وارد روانی بستر میشن.
مدت زمان اینا باز بستر میشن در مرکز؟
مدت زمان فرق میکنه، نظر به علائم، نظر به شدت فرق میکنه. بعض مریض ها هستن که یک ماه باقی میمانند در شفاخانه، بعضش هستن که به مدت 20 روز باقی میمانند. بخش معتادین مریضا فرق میکنن. مریضا اول وقتی که مریض نزد ما مراجعه میکنن، بخش موتیویشن میباشه. مریض ما تشویق میکنیم که باید در شفاخانه باقی بمانن، مواد خود ترک کنن، مواد کم 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 میکنن در خانه و اینجا که میایان دوره موتیویشن سپری میکنن. دوره موتیویشن دوره تشویقی است. وقتی که در اینجا میایان دوره دیتاکس شروع میشه، دوره است که اعراض علائم که ترک میکنن، اما بعض سندروم ها را تجربه میکنن، مثلا از بینی، از دهان، از چشم مریض آب جریان میکنن، اسهالات پیدا میشه، یک نوع درد شدید در وجود خود تجربه میکنن که باز تداوی هر کدامش علایده نظر به اعراض علائمش تداوی میشه.
طرز معالجه شفاخانه صحت روانی معتادین با دیگر شفاخانه در چی است؟
دو نوع تداوی داریم، یکی بخش سایکوتراپی می باشد که روان درمانی است، همراه مریض گپ زده میشه، مشکلات مریض چیزی که مشکل بود که با مواد رو آورده او را کمتر می سازیم و حساسیت مریض در مقابل مشکلات کمتر می سازیم و تداوی دومش فارماکوتراپی است، توسط دوا تداوی میشن.
بعضی متادین هستند که اینا پس از تداوی دوباره رجوع میکنن به مواد مخدر و دوباره معتاد میشن. تداوی شما یا شیوه شما چقدر موثر است؟
برای مریضان یک مدت ما می باشد که دیجا مکمل صحتیاب میشن، خارج میشن. اول بفهمیم که چرا معتاد میشن. معتاد یکی از وجوهاتش غربت می باشد، بیکاری، مشکلات شخصیتی می باشه.
دکتر صاحب سر عوامل صحبت میکنیم، اما سر ازی صحبت میکنیم که یک تعداد متادین پس از تداوی هم دوباره اینا متاد میشن. آیا تداوی شما مفید و موثر است؟
تداوی ایجا تداوی موثر است، تداوی قناعت بخش است تا حد امکان که ما داریم. در افغانستان، در سطح افغانستان تداوی بهتر ایجا اجرا میشه، با دیگر دنیا مقایسه نمیشیم، لیکن در سطح افغانستان خوب هستیم و مزیج ساعتیاب می باشن و بعض عوامل اجتماعی و باعث سایکو سوشال که در بیرون از شبخانه دارن اونا ما باعث میشه که دوباره احتیاط رو می آورن. تا حد امکانه که در دست داریم چیزی که از واسه توان دولت و از شبخانه از وزارت میشه ما کوشش خودم میکنیم و تا حد بعض مریض هستن که مکمل ساعتیاب میشن به زندگی رو روزمره و نرمال خود رو میارن.
نزد شما ارقام وجود داره که عوامل ثبت اعتیاد نشان بده که واقعا اکثریت کسا چرا به مواد مخدر گرفتار میشن و بر شما نزد شما که مراجعه میکنن چی میگن؟
یکی از عوامل که روزمره سرکار داریم مریض شکایت از وضعیت امنیتی، اقتصادی، غربت، یکی از کلانترین مشکلات غربت می باشه، مهاجرت ها می باشه، خصوصا به ملکای همسایه که مهاجرت میکنن، کلچر و کلتور منفی شانه یا ناپسند شانه به افغانستان انتقال میتن که اینجا معتاد روز به افزایش است. یک ارقام زیاد غربت نشان میده که غربت یکی از عمده علائم اعتیاد است.
طریقه تداوی شما در این شفاخانه با دیگر مراکز و کلینیک ها چی تفاوت داره؟
اینجا شفاخانه تخصصی است، هر کار به طریقه تخصصی پیش میره. یگانه شفاخانه در سطح افغانستان است که مریضا مراجعه میکنن از تمام ولایت به کابل میاین. شفاخانه است که ما در این وقت 40 بستر داریم با مریضای معتاد، میتونیم که 40 مریض ایجا ما خدمت شکنیم. مریض مراحل مختلف از سپری میکنن تا که تداوی شوند.
مصاحبه دکتر ولید حسین خیل را شنیدیم که درباره فعالیت‌های شفاخانه صحت روانی و تداوی معتادین جزئیات داد. در این بخش برنامه می رویم خاطره یک معتاد را می شنویم. غلام سرور 40 ساله پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مصروف رنگمالی معتر بود. وی می گوید 14 سال را در ایران سپری کرد و در آنجا به ایروین گرفتار شد. زمانی که نشه او را ضعیف ساخت به افغانستان برگشت. در اینجا نشه را ترک کرد و عروسی کرد. اما پس از یک مدت دوباره به نشه رجوع کرد و سه ماه می شود که زن و فرزندانش را ندیده است. بدون سرپناه شب روزش را سپری می کند. اینکه چرا دوباره به نشه شروع کرد و چرا خانواده خود را ترک کرد، در این باره به همکار ما محمد ایاز در نق قصه کرده است.
اصل شغلم نلونی سک، شغل دوی مامم نقاشی رنگ است که موتر رنگ میکنم. که دیگه ما در ایران 14 سال کار کردم، بعد از 14 سال در یک جای آمدم نگوان شدم، تنها سکرت خالی میزدم. که البته ما دیدم میدیدن دوستام اینجا نشستن، یکش زرورق جور کرده، یکش کاغذ کلوله کرد. خوی نازنن با من پیشنهاد کردم، گفتن میزینی؟ من گفتم نه والا بچش، من یک سیگارت خالی میزنم، دیگه چیزایش نمیشناسم. گفت والا این بسیار یک نشیر لذت دیگه داره. من گفتم نه والا من خونه میزنم. خو یا یک هفته دادم بالا من افتادن، بعد از یک هفته اینا من به این مواد مبتلا ساختن. اینا روزی که مرا دادن این روز سرم بسیار خوش گذشت. بعد از این روز که اینا دیگه نامدن، من دیگه حوصله کار کردن و رفتن و ششتن و چیزا رو نداشتم. سر کار ما، کاروبار ما بسیار تاثیرات انداختی. این روز دریز ما رو ضعیف کردم، ای رفت فامیدی بدر. فقط میخواستم میگفتم که اون مواد باشه و پول باشه و ما ایره مصرف کنم. یک روز کار کردم، دیگر روز، بالاخره بیخی از توان ما رو انداخت، از وجود ضعیف ساختم بیخی دیگه. روزی شد که فهمیدم صاحب کار آمد و ما گفت که تو دیگه کار کردن نمیتونی، تو معتاد شدی دیگه، ما سر تو اعتبار نمیکنم، تمام چیز مرا سودا میکنی، مرتبه و برباد میکنی. فهمیدم تا افغانستان که آمدم نزدیک 2 سال ما بیکار بودم، بعد از 2 سال فهمیدم ما ترک کردم. وقتی که برآمدم 1 سال ما پاک بودم، بعد از 1 سال ما روسی کردم، 6 سال میشه که روسی کردم. هفت روز از روسیم تیر شده بود که باز من مطالبه به من مواد شدم بیکار ماندم. دیگه روزی شد که سیاسرم هم دیگه در مقابل مبارزه کرد، گفت یا مرا بگی یا پدر بگی. روزی شده که ما پیسه نان خوردن خدا نداشتیم، ما بودیم کندیوالم میخواسته شته کشیده، گفتیم خمار هستم، گفته برو جوان من خودم ندارم که ترابتم. ما 3 ماه درس خوندم، درس پلیسی ملی دیم، در 3 ماه فکر که ما 2 ماهش حاضر بودیم، 1 ماه دیگه غیر حاضر بودیم. یعنی 1 ماه دیگه از اینا ما پشت مواد میرفتم. خوی را درس خلاص کردم، آمدم در قماندانی شهر کابل، در قطعه منتظره رفتیم. خوی مواد هست که در مغز آدم، در ذهن آدم جای میگیرن، از تمام چیز اسلامیت ای آدم دور میسازه. 5 وقت نماز ازت میگیره، این کار و وظیفه و چیزها را خوبی خسر جایش منفق شدم. اح ما غیر حاضر بودیم. این مال فعلا سیاسر مزمه 3 ماه میشه که دور است. در زیر پل ما خواه کردیم، سر زمین خواه کردیم، سر کارتن خواه کردیم، دادان چمن و زیری خواه بودم. من کمیت یک برادر کردیم خواه بود، صبح خیست من بیدارش کردم، گفتم بخی که بریم نشه کنیم، یک وقت سعی میکنم که نفر در پولی مورده شو تا صبح من در پولی مورده خواه کردیم.
خاطره غلام رسول را شنیدیم که میگفت یک بار مواد مخدر را ترک کرد، اما با شروع دوباره آن 3 ماه میشود که خانم و فرزندانش را ندیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی همچنان روی موج متوسط 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است: عبدالله به خانه می آید اما غمگین و وارخطا معلوم می شود. به خانم خود می گوید سرش درد می کند، کمی چای آماده کند. خانمش میگوید کدام اتفاق بد افتاده و تو از من پنهان میکنی. اینکه عبدالله چرا وارخطا است و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عمرتکه خجت باشه، چرا تو وارخطا هستی؟
گمش کن، پشتش نگرد، یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
که برم نگویی نمیمانمت، اتنا کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خودا دبل انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
عمرتکه دانتا بخیر روز کو، کبیر جور تیار است، تو میگی که باز پودری شده؟
قیمت دروغ میگم.
آلما خود کبیر تداوی کردیم، چند ماه در شفاخانه بستری بود، بعد از او خواهد تا سکرت هم نمی کشید، چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیریش کدام، پودر می کشی تو زن، پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم او زن، سابقا ما کمتون سرش می فامیدم، پت پت تقیبش می کدام، اون بود که امروز ما به می چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شده.
ما هم به میگه پیران باندی موزن که ما خود کبیر تداوی کردیم، بخیالم دکترها خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترها را خراب کنه، چرا ناق مردم فریب میتن؟
سبا پیش دکتر میبرمشو که تیش گپ فیصله بکنم.
اگه جازید باشه مام کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میریم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام آجی صاحب، خدا خیر پیش بیاره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خو هست؟
خیرت از کجا شد دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه؟ ها
چرا ما برای چی بدی رساندم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر اعلام داده دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب من خود گپای دگام برتان گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است. کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران رو گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن، البته که تداوی دیگه ای جایی رو نمیگیره.
خوب خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیاید. ما باید ببینیمش که چه فرق کرده، چه مشکل داره و با چه وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب، اما تو گفتی که بچه تان جور شده. کسی که جور شده باشه چرا نه خودم رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتیم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه. خانه ببرینش، اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب، ما با این گپ تیش متوجه نبودیم.
من ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم، اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین. به هر گپ و هر حرکتشان باید توجه کنین و بازور بر ما بگوین. آیا در این یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستیام که دکتر صاحب، ما شفاخانه نامدیم.
کل ما شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم. اگه شما بی‌پروایی نمیکدین، آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستی هم که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب، ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر، تو هر رفته بر ما میگفتی که من امروز شفاخانه رفته بودم. تو بر من دروغ میگفتی ها؟
خیره خیره، بچه مریض است. بیبی آجی صاحب، از این گله نکنین. شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفن هم براتون داده بودم. شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والله ایره خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض بر ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب، ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم. ما باید کل گپایتون عملی میکردیم. اما بگوین که چی چاره است.
خیر است، آنم نا وقت نشده. اگه بچه تان از این کار پشیمان است و میخواه که باز تداوی شود، ما پس بسترش میکنیم.
دکتر صاحب، ما دیگه از نشه بیزار رستم. ما میخوایم که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت میکنیم. اما بیبی که ای بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب، شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه شم دکتر صاحب.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. بقیه برنامه های رادیو زادی را شنونده باشید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.